اگر گوش هایی باشه که مشتاق شنیدن یک خبر خوش باشه و شما اون پیام رو ببرین چقدر خوبه، به خصوص که پیغام دوست.
سلام علیکم، مصطفی عباسی هستم. تو این پادکست میخواییم به زندگی استاد قمشه‌ای، نه به بخشی از صحبت های استاد قمشه‌ای بپردازیم. توی این قسمت پادکستمون قرار بر این بود که بر زندگی نامه بزرگان و عزیزان بپردازیم و راجع به زندگیشون صحبت کنیم، بگیم چه اتفاقهای افتاده و چه کارهایی انجام دادن و چه دستاوردهایی داشتن. اما توی این مورد خاص فکر کردم که لازم نیست به زندگیشون بپردازیم و تلاش بیهوده است در این زمینه کار کردم. به جای این موضوع تصمیم گرفتم که بخشی از صحبتهای این بزرگوار رو توی موضوعات مختلفی، 4 موضوع تقریبا، جدا سازی کنم و برای شما عزیزان ادیت بکنم و توی این پادکست قرار بدم. و فکر میکنم هیچ چیز زیباتر از این نیست از فردی که مجرای سخن حق تعالی است، مجرای سخن عشق، سخن دوست، سخن یار هست، شنوای سخن باشیم، شنوای صحبت باشیم. به نظرم بر جان و دل شما هم بشینه این سخن که همواره همینطور بوده برای همه مخاطبین و شاگردان این استاد بزرگوار و امیدوارم که شما هم استفاده بکنید. لازم به این موضوع هم اشاره بکنم که سالها پیش، تقریبا حدود 8 تا 10 سال پیش، یکی از کسانی که باعث شد مسیر زندگی من تغییر بکنه استاد قمشه‌ای عزیز بود و سخنان این یار، این دوست باعث شد کلن نگاه من به زندگی عوض بشه، با دنیای بزرگتر و زیباتری آشنا بشم و کیفیت زندگی من تحت تاثیر قرار گرفت. حالا سعی میکنم در بین صحبت‌ها و پادکست موضوعاتی که مرتبط هست رو اشاره کنم و امیدوارم این پادکست ذره‌ای باشه در دریای محبت این بزرگوار بر من و امثال من که چراغ راهمون بودن و کمک کردن به ما. امیدوارم این پادکست خودش چراغ راه باشه و کمک کنه که در همین مسیری که استاد همیشه گام برداشتن ما هم گام برداریم و روشنای مسیر باشیم و ثمر بخش باشیم و بتونیم عشق رو جاودانه کنیم و محبت رو فزونی بخشیم. سخن دوست رو از زبان دوست بشنویم.
مرحبا ای مش پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. امشب یه قدری از دوستی صحبت کنیم که بعضی گفتن که از عشق هم بالاتره، بعضی گفتن که اهم معناش از عشق، بعضی هم بنابر تعریفات دیگری گفتن که نه، دوستی مادون عشقه و عشق مراتب کامله دوستی است، وقتی دوستی به کمال میرسه عشق میشه. اینا دعوایی نیست که مثلا بگن نخیر حتما باید یکی از اینا رو قبول کنی. نه، یه جایی هست که یه معنی تعریف داره دوستی. اگه دوستی رو یه نوعی تعریف میکنی، اونجا عشق بالاتره. اگه یه نوع دیگه تعریف میکنی، اون دوستی که سعدی میگه به دوستی که جهان جای کامرانی نیست، یا سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، اون دوستی که اون داره میگه عین معشوقه، اونجا دوستی و عشق یکیه. گاهی اوقات دوستی یه درجه پایینتر از عشقه، گاهی دوستی یه درجه بالاتر از عشقه. از یه نظر بالاتری گفتن برای اینکه در عشق عاشق و معشوق دو تا اسم دارن. دوستی نشان کمال برابری و اتحاد و یگانگی بین عاشق و معشوقه، برای اینکه عاشق و معشوق هنوز دو تا، برای اینکه من عاشقم و معشوقه دو تا اسم داریم، اما من دوستم اونم دوسته، دوست دوست. آب حیات من از خاک سر کوی دوست، گر دو جهان خرمیست ما و غم روی دوست. ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار، فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست. دوست معلومه که دیگه، که همه فتنه رون کرده معلومه که. یا سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست.
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. شده پای بند گردن جان در کمند دل شده پای بند گردن جان در کمند زهره گفتار نه زهره گفتار نه کین چه سبب من چراست کین چه سبب من چراست گر بزندم به تیغ گر بزندم به تیغ گر نزش بیداریم دیدن او یک نظر دیدن او یک نظر صد چون منش خون بهاست صد چون منش خون بهاست
بهترین نشان دوستی همدمی در اسرار آدمی که میتونه آدم همه چیشو بهش بگه این یکی از مهمترین و نگران نباشه که این حق دوستی رو به جا میاره یکی از مهمترین حقوق دوستی رازداریه که عطار نقل میکنه یه دوستی رازشو به دوستش گفت بعد برای اطمینان گفتش که این راز رو به کسی نگی گفت کدوم راز مثلا من یادم رفت کدام راز من رازی من نگفتی به من که به من راز گفتی من از ذهن خودم هم بردم این رو مقام رازداری بود تا اون کسی که آمده بود پیش یکی از پیش شبلی گفتش که این راز حقیقت رو به من بگو گفتش که باشه یه قوطی بهت میدم اینو یه هفته نگه دار بعد بیار اینجا پیش من من راز بهت میگم ولی اینو مواظب باش در قوطی رو باز نکنی این یه دو روزی صبر کرد و باز گفت باز کنم باز نکنم باز کنم باز نکنم اینا بالاخره طاقت نیاورد و باز کرد باز کرد و یه موشی پرید بیرون رفت هیچی نبود توش گفت یه چیز خیلی مهمی توی این هست که اینو باز کرد بعد آورد پیش شبلی گفت بابا این چیه گذاشتی توی این جعبه ما رو چیز کردی گفت خب من چجوری راز حقیقت رو به تو بگم تو یه قوطی رو نتونستی یه هفته حفظ کنی من راز حقیقت رو بگم راز حقیقت رو نباید فاش بکنی آخه اون حقیقت بزرگ رو تو نمیتونی فاش بکنی که نکته سربسته چه گویی خاموش حافظم که فاش کرده که لطف خدا بیشتر از جرم ماست یکی از اون رازاست که نباید فاش بکنن منتها حافظ فاش کرده رفته لطف خدا بیشتر از جرم ماست هیچ گناهی رو فکر نکنین که این دیگه بزرگتر از اون نیست که خداوند بتونه ببخشه خداوند بزرگتر از گناه ماست لطف خدا بیشتر از جرم ماست نکته سربسته چه گویی خاموش بخواست جام می و به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات بخواست جام می و گفت راز پوشیدن بنابراین دوتا یار زیرک آدم پیدا بکنه زیرک یعنی چی؟ اولا یار یعنی چی؟ یار و دوست فقط در خوبی میسره یعنی دوتا آدم خوب با هم دوست میشن دوتا آدم بد با هم به هیچ وجه دوست نمیشن اگر هم دوست بشن به دلیل خاصیه مولانا میگه که من آن حکیمی گفت دیدم همتکی در بیابان زاغ را با لکلکی زاغ با لکلک چرا با هم رفیق شدن اینا در عجب گشت رفتم بجستم حالشان تا چه قدر مشترک یابم نشان گفتم برم جلو بینم اینا برای چی را چون شدم نزدیک من حیران و دنگ خود بدیدم هر دوان بودن لنگ دیدم که چون لنگ شدن با هم رفیق شدن اینش کار این یه لنگی داره اونم یه لنگی دیگه داره با هم رفیق میشن بعدن هم با هم جدا میشن از هم دیگه بیشتر دوستی ها بر مبنای لنگیه یعنی این یه لنگی داره کارش عشق هم بر مبنای لنگیه عشق هایی که میبینین چهار روز دیگه مثلا میگن این اول آشناییمون حرفا چه شاعرانه بود و چقدر خوب بود و اینا ولی بعدن بر این که اون از اول عشق نبود اصلا عشق نبود یه چیزای لنگیایی داشتی می‌خواستی اینجا تو این آقا پیدا کنی اونم جواب لنگیات رو نداد اون دنبال لنگیای خودش می‌گشت اون خودش هم اونم یه لنگیای دیگه داشت که می‌خواستی پیدا کنه اونم پیدا نکرده اینی که کشمکش میشه برابر این دوستی اول این سخن از ارسطوست که واقعا حکیم علل اطلاقه، یعنی اینقدر که حرف خوب از ارسطو نقل شده شاید از هیچ کس نقل نشده باشه در فرهنگ غرب. یکی از اون حرف خوب این است که دوستی با گودنس فقط میسره، یعنی خوبیه که میتونه دو نفر رو با هم دوست بکنه، و خوبی اگر دو نفر مؤمن به خوبی نباشن و خوب نباشن با هم به هیچ وجه دوست نمیشن. اگر هم دوست بشن دوستی موقتی است و دوستی پایداری نیست، تو تبدیل به دشمنی میشه. بنابراین دو یار اول، پس یار یار شو و یار بین. اینم که گاهی آدم ها میگن آقا کسی دوست نیست اصلا، من میتونه دوست پیدا کنه، مگه تو خودم دوست نیستم؟ اگر من به مقام، دوستی مقامه، دوستی احتیاجی به چیز مشترک نداره اصلا. البته ظاهرا دوستی چیز متقابله، یعنی موقعی آدم دوست میتونه باشه که یه دوستی داشته باشه، ولی در این حال مقامی هست به نام مقام دوستی. آیا تو در مقام دوستی هستی؟ یعنی به این مقام رسیدی که یه آدمی بیاد با تو دوست بشه و تو پاسخ دوستی او رو بدی؟ اگه در این مقام نیستی چه انتظاری داری که یکی دیگه بیاد خوب باشه، بدی هایی که تو نداری اون داشته، اون تو داری اون نداشته باشه؟ یار شو و یار بین. اگر دوست شدی اون وقت دوست رو پیدا میکنی.
موسیقی که شنوای اون بودید از دوست و رفیق مهربانم ناهید جعفرزاده عزیز بود، نوازنده و هنرمند عزیزی که زحمت کشیده برای پادکست ما موسیقی نواخته و در قالب 4 تا ترک برامون ارسال کرده که تو این پادکست شنوای اون خواهیم بود. تشکر میکنم از ناهید عزیزم بابت این نوازندگی زیبا، دلنشین و جانانه. یادم میاد که متاسفانه در دوران دبیرستان و راهنمایی به شدت درس ادبیاتم افتضاح بود و هیچ حرفی برای گفتن نداشتم و ندارم همچنان راجع به روزگارم، و خیلی متنفر بودم حتی از ادبیات، به خاطر اینکه چیزی که تحویل گرفته بودم این بود که باید یه سری چیزا رو حفظ کنم و من از حفظیات بیزار بودم نه از ادبیات، و این راز رو بعدها فهمیدم و خیلی سخت ارتباط برقرار میکردم با ادبیات و واقعا بیزار بودم، فراری بودم، یعنی سعی میکردم که ادبیات رو اصلا نبینم و نشنوم و یعنی کنارم نباشه تا جایی که ممکنه. یادم میاد در اون زمان که حالا تقریبا نوجوان هم بودیم، شبکه 4 خیلی سخنان استاد قمشه‌ای رو پخش میکرد. یادم از عادتهای خانواده ها بود که میزدن کانال 4 و این سخن رو میشنیدن، اما بعدها کلن کات شد این موضوع و کنسل شد تو خود صدا و سیما. و چند سال بعد خیلی اتفاقی بخوام بگم، صدایی از دوست شنیدم و صدایی از یار شنیدم و دنبال کردم این خط رو، دنبال کردم و توی سایت های مختلف دانلود میکردم. اون موقع دانلود کردم صداهای مختلف استاد رو، راجع به خلاقیت، راجع به سیری در ادبیات، راجع به موضوعات مختلف، و این حلقه گم شده دوباره پیدا شد و زندگی من دستخوش تغییر شد از بعد ادبیات و عرفانی و بس شناختی، و بی نهایت علاقه من شدم به ادبیات، خیلی خیلی زیاد. یعنی هر کس به نظر من استاد قمشه‌ای رو ببینه عاشق ادبیات میشه، چون نماد و مظهر ادبیات هستن خودشون. و توی این چرخش روزگار بعد از چند بار دانلود کردن وایس های استاد سعی کردم منبع اصلی رو پیدا کنم ببینم از کجا میاد سخنان، رفتم سراغ محصولات صوتیشون و سری سیری در ادبیات رو، حماسه انسان رو، در محضر حافظ رو، در محضر سعدی رو و چند تا وایس دیگر رو به نام شراب روحانی و وایس دیگر رو تهیه کردم و گوش دادم. فکر میکنم مهمترین دستاوردی که بود این جهت زیبایی، دانایی و نیکویی بود توی زندگی من، و این سه رکن و سه اصلی که همیشه استاد قمشه‌ای بهش اشاره میکنن، میگن غایت انسان رفتن به سمت زیبایی، دانایی و نیکویی است و در انتها رسیدن به اون شادی و اون شعفی است که درونن اتفاق میفته.
انگلیسی‌ها میگن به معمارها توصیه میکنن، میگن که نور دختر خداست، بذارین همه جای خونه باشه، دور بزنه همه جا، اینجا رو تاریک نکنین. این نور الهیه، زیبایی نور الهیه، دانایی نور الهیه، نیکویی و بر و خوبی نور الهیه. یعنی وقتی تو خونه دل شما میچرخه هضم میکنی شما. کیه که دلش نخواد با سه تا هوری پری، با سه تا قلمان، حالا اگر بگیم که همش آقایون بر خودشون چیز میکنن، با سه تا پسر پادشاه چین، سه تا شاهزاده پسر پادشاه چین، کسی چه کسی که نخواد با اینها آشنا بشه؟ به خصوص که سه تا اسم بدی هم دارن. اسم شما چیه؟ من دانایی. اسم شما چیه؟ من نیکویی. اسم شما چیه؟ من خوبی. و اون گوهر اصلی که سرچشمه پیدایش زیبایی و دانایی نیکویی هست، اون کجاست؟ چون یکی بیشتر نیست، ما یه دونه گوهر بیشتر نداریم، بقیه گوهرها همه برمیگرده به اون یکی. یک گوهر در عالم هست، یک سوبستانس به قول فرانسوی ها، سابستانس به انگلیسی، که لغتش در لاتینی یعنی اونی که اون زیر ایستاده. سابستانس به معنی جوهر، یعنی همونی که اون زیر ایستاده، یعنی ما به تو قائم چو تو قائم بذار، این اگه اون از این زیر بکشن همه فرو میرزن. اون چیه؟ یه گوهر هست، اونم گوهر هستی، گوهر وجود، گوهر بودن، که همه ازش قافلی. ما غرق در بودنیم، غرق در هستی هستیم، غرق در خدا هستیم. یکی میگه آقا خدا کو، اون یکی میگه کجا هست. برای این که این گوهر رو نمیشناسی. این گوهر عالم رو پر کرده، والله من ورائهم محیط، احاطه داره بر کل کائنات، تمام ذرات عالم مستغرق در وجود هستن. بنابراین یه گوهر ما بیشتر نداریم و اون گوهر وجود. اون یه دونه گوهر هست که هزاران هزار جلوه و صد هزاران جلوه ازش به ظهور میرسه. و ما کان الا ان بدت به مظاهرن فظنوا سواها وهی فیها تجلتی. چنین نبود مگر اینکه اون یگانه، یکی بیشتر نبود و فکر کردن ماسوالله. یه دی میگن آقا ماسوالله، ماسوالله یعنی چی؟ مگه غیر از او چیزی تحقق به ذات داره؟ چیزی تعینی داره؟ دعوی داره؟ ما اصلا گناه که میگن گناه نکنی، گناه از جنس کردن نیست، از جنس بودنه. تو وقتی در برابر او، در برابر هستی او ادعا میکنی که منم هستم و نقشه میچینی و برای خود تنظیم برنامه میکنی در برابر او، این گناهه. اگه این یه دونه گناه رو آدم نکنه دیگه هیچ گناهی نخواهد کرد. یه دونه گناه داریم ما، گناه بودن. ما خود گناه خیشیم به بودن، نه به کردن. هستی ما خار گلستان وجود است. با رویت گل آفرین، از خار توبه. هر کس غیر از زیبایی و دانایی و نیکویی چیزی بخره تو این دنیا ضرر کرد، تا اینجا سرش کلا رفته. مارچ آفالی رو، کتاب مارچ آفالی یعنی رژه حماقت رو بخونید، ببینید در طول تاریخ چقدر بلاحت و سفاحت بوده که آدما با دست خودشون خودشون تیکه تیکه کردن، خیال کردن خیلی هم باهوشن. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، چی میخوای بگم که کی از همه زیانکارتره؟ الذین ضل سعیهم فی حیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. تازه خیال میکنه خیلی هم میگه ما تونستیم به موقع چیزا رو بخریم، تونستیم بمودیم اونجا بازار رو به دست بگیریم، تونستیم به موقع همچه کاری بکنیم. یکی نمیگه که من تونستم به موقع یک کار خوبی رو انجام بدم که مردم نیاز داشتن بهش، به موقع یک عشقی رو پاک بکنم، به موقع یک دلی رو به دست بیارم، به موقع یک خدمت اجتماعی انجام بدم. کسی نمیگه این به موقع نیست، ولی به موقع یه چیزی رو خریده باشه خیلی خوشبختی از اینکه بخواد چیکار بکنه. اونا چهار روز دیگه، روزی که انسان دراز میکنن و اول تفت ساق و بساق، آن زمان داند غنی کش نیست زر. یه روزی نیستم قدم یک شای پول نداره، میخواد چکار بکنه؟ به درش نمیخوره. آن زمان داند غنی کش نیست زر، وان زمان داند زکی هم زکی داند که هست و بی هنر. اونم که خیلی با ذکاوت و هوشمند بوده، اینا میگن که هیچی سرش نمیشده، رژه حماقت رفته تو این عالم، یعنی رژه رفته. یک کتابی هست به نام سیر نابخردی، نابخردی همون معادل چیز یعنی حماقت، یعنی جهالت. اقتصادهایی که در عالم هست اینه که من کسی رو دوست ندارم بیرون ذات خودم، من فقط خودم دوست دارم. اگه خودم دوست دارم برای چه کتابی ترجمه کنم؟ کتاب لازم نداره به درد مردم بخوره، یه کتابی ترجمه کنم که آسون باشه، خیلی سریع اسم چشمگیرم داشته باشه، بنویسی پشتش چه بنویسی اینو صد کتاب در بیاری پول در بیاری. این عاشق شماست؟ عاشق شما نیست. عاشق شما اینه که بگه این دانشجو نازنینی که دل بسته به من، فکر میکنه که من میخوام چیزی یاد بگیرم، من تعهد دارم نسبت به او که اینو درست ترجمه کنم، اگه سواد ندارم برم سواد کسب بکنم، بعدن ببینم اصلا این کتاب اصلش کتاب خوبی هست، من دارم ترجمه میکنم یه جنس مرغوبی رو بیارم ترجمه بکنم. بهترین چیزی که میشه معامله کرد، یعنی بهترین معشوق، بهترین محبوب، بهترین میسترس، معشوقه، گلفرند، هر چون خیلی سو بذاریم که قابل این هست که آدم دل به او بسپره و پیوند به او برقرار بکنه، همون مرکز زیبایی و دانایی نیکویست که خداست. اگر غیر از اون عاشق کسی دیگری شدی اون وقت باختی. منطقه معنیش نیست که فقط سرت بکنی، سرت بکن روبروی خودت، خداوند تجلیات هزاران تجلی داره، بندگان خدا رو ببین، خدا رو در اونها ببین. آب خلق را چون آب دان صاف و زلال، اندر او تابان صفات ذوالجلال. بنابراین خداوند که به موسی گفتش که بیا عیادت من نیومدی اون دفعه، منظورش این که من همسایتم که مریض بود برو عیادتش، این احتیاج به محبت داره.
نمیدونم صدای استاد رو از کجا شنوا هستید و در چه حالتی دارید این وایس رو گوش میدید، این پادکست رو گوش میدید، اما من یادم میاد که سر کار میرفتم یا دانشگاه میرفتم تو اون زمان و با مترو و اتوبوس و وسایل نقلیه این ورمون میرفتم و همیشه هنسفیری من وصل بود به گوشی. اینا رو تازه حجم گوشی هم خیلی کم بود، اینا رو تک تک میخوندم تو گوشی و هنسفیری همه اینا رو گوش میدادم، یعنی از اون تایم نیم ساعته یه ساعته استفاده میکردم، توی رفت و برگشت وایس کامل یک ساعت و نیمه رو گوش میدادم و میرفتم وایس رو خالی میکردم، وایس بعدی جایگزین میکردم. برای من یه همچین حال هوایی داره شنیدن سخنان استاد قمشه‌ای، اون سوار اتوبوس شدن ها، انگار تو سوار اتوبوس بودیم و ما میرفتیم توی دنیای دیگه و یک دنیای دیگه ای رو تجربه میکردم. حقیقتاً که نمیشه با چیزی این تجربه رو عوض کرد و چقدر زیبا بود که داستانهای مختلف رو استاد قمشه‌ای مطرح میکردم. با هر داستانی که مطرح میکردم من میرفتم تو دنیای اون داستان. یکی از زیباترین داستانهایی که از استاد قمشه‌ای شنیدم بین صحبتاشون داستان شکونتالاست، نام نمایشنامه‌ای که از کالیداس نوشته شده که خودش یک موضوع خیلی خاصی داره، یک عقبه تاریخی خاصی رو داره توی هند نمایشنامه نویسی و یکی از زیباترین نمایشنامه‌ای که از استاد قمشه‌ای شنیدم، یعنی روایت داستانشون رو شنیدم، شکونتالا بود.
دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. حالا اینم داستانش مفصله که اونم باز داستان انسان، داستان شکونتالا، که ما این رو گم میکنیم دلمون رو و بعد پیدا میکنیم. خوشا به حال اونا که بالاخره پیدا میکنن. یه پادشاهی میاد در یه جنگلی دنبال یه آهوی که آهو صید بکنه، تا صید کند آهو او چیز دیگر بینه. مثل ابراهیم ادهم اومده آهو صید بکنه، ناگهان در دام دیگری میفته، در یه عالم دیگری به یه جای دیگری میرسه، گنج پیدا میکنه. آهو سرشو بر میگردونه میگه که تو فقط برای این آفریده شده که دنبال من بکنی تو این جنگل، من جزو آهوان حرمم و کبوتر حرمم، تو منو برای چی میخوای صید بکنی؟ برو صید تو پیدا کن. این پادشاه مهربان که همون انسان باشه، من و شما، ما هم دنبال اون آهو داریم میدویم، کالسکمون رو تون کردیم به طرف اون آهو. آهو میگه که نه، برو دنبال اون کسی که اون چشم آهو رو آفرید. میاد برخورد میکنه با یه دختری در جنگل که اون چشم آهو رو اون داشته. آهوی که هم حرف میزنه، هم عشق میورزه، هم همه زیبایی ها در وجودش هست. میاد با اون دختر آشنا میشه. اون دخترم مور پرورده است، یعنی فرشتگان او رو پرورش دادن، از شیر فرشتگان تغذیه کرده، تمام خوبیه. یک ذره نشانی از کدورت و ظلمت و تیرگی و خشم و هیچ صفت بدی در این دختر نیست، پاکی محض شاکنتلا. به همون اندام درجه که اندامش زیباست و توصیف کرده شاعر، بالاتر از اون سیرتش و جمالش و خلق و خوش و صداقتش و صمیمیتش زیباست. و پادشاه با این دختر آشنا میشه، عاشق میشه. اون دختر هم عاشق این شده بوده. با هم ازدواج میکنن، در معبد عشق پیوند ازدواج میبندن که هیچ وقت از هم جدا نشن. اما از قضای روزگار پادشاه به سبب یک کاری، ضرورت کشور، بایستی که میرفته زودتر و به این دختر انگشترش رو میده، میگه که این انگشتر دستت باشه، این نشان اینه که تو همسر منی و تو بیا در قصر من در فلانجا، در موقعی که فرزندمون به دنیا آمد اون فرزند رو بردار بیا اونجا، من پذیرای تو هستم اونجا و تو ملکه کشوری. اینم خوش خورم که انگشتر در دستشه و ناگهان اون میره و یک درویشی که خیلی غیرتمند بوده و تندخو بوده و مظهر غیرت الهی هست، این میاد توی معبد صدا میکنه، یه نفر نیست اینجا، یه آب خونکی بر ما بیاره، هیچ کس نمیاد کمک بکنه. نفرین میکنه و پا میشه تا میاد شاکونتلا خبر بشه که بیاد یه آبی برای این ببره، یک خدمتی بکنه. یعنی درویش خیلی معتبری بوده، از اقطاب بوده و جزو کسانی هم بوده که اگر نفرین میکرده نفرینش 100% میگرفته. اون نفرین میکنه که امیدوارم که اون شوهرش که میگه پادشاهه هیچ وقت دیگه اونی به یاد نیاره و هم دیگه یادش نیاد از این دختر. دیگه هیچ بدبختی بالاتر از این نیست بر اون دختر. بعد میدونن دنبالش خود شاکونتالا و دوستان و اینها، التماس میکنن که بابا این تقصیر نداشته، رفته بوده سر چشم آب بیاره، میدونم فلان، شما یه در یه تخفیفی بدین بالاخره این دعا رو نفرین. گفت یه کار میتونم بکنم و اونه که بگم اگر این انگشتر رو ببینه یادش بیاد، ولی اگر انگشتر نبینه یادش نمیاد دیگه. من خوشحال میشه که انگشتر رو بالاخره من دارم که این رو به یاد بیاره. این انگشتر دل ماست و این رو دست ما کردن که ما اونجا در اون بارگاه نشون بدیم که ما ملکه کجا هستیم. و ولی اینو گم میکنیم، دختر حامله میشه و فرزندش هنوز به دنیا نیامده، حرکت میکنه چون تو اون شهر مناسب نبوده که اونجا به دنیا بیاد، بگن آقا شوهرش کی بوده، خبر پادشاه کی بوده. همه مسخرش میکنن، پادشاه شوهر ایشون بوده، تو جنگل بود، دختر بزرگ شده، یک مشکلی بار آورده، حالا میخواد که منصوب بکنه پادشاه عالم. شوهرش پدرش و اینا همه جمع میشن و سوار کالسکه میکنن، زودتر میفرستنش اونجا. و بعد در یه چشمه قبلا فکر میکنه که خب یک شستشویی بکنه که میره به دربار و اون انگشتر رو در اون برکه آب گم میکنه. ولی پیدا نمیکنه. وقتی که میره اونجا، حالا چه داستانی رخ میده، چه استرابی داره اون دختر، فکر میکنه که خب حالا من میرم بالاخره منو میبینه، منو میبینه یادش میاد. با هم قش بازی ها کردیم، خاطرات داریم، یادش میاد. میره اونجا و دم در میگن که دختری آمده، به پادشاه خبر میدن که آمده، میگه که من همسر پادشاه هستم، حامله هم هست. و پادشاه میگه بگی بیاد و پادشاه میگه که منو پادشاه میشناسه، میاد اونجا با چهرچی نگاه میکنه یادش نمیاد. وقتی دلمون از دست میدیم نسب الله فانساهم انفسهم، یعنی انسان وقتی که خدا رو فراموش میکنه و اون دل الهی و اون گوهر الهی و اون خاتم دل را بشارت ده به حسن عاقبت اون رو از دست میده، دیگه یاد از یاد میبرنش و در بلا و سختی میمونه. چیکار بکنم؟ هرچی یاد توضیح میده که من یادت میاد اون شب مثلا مهتاب بود، اینا انقدر لطیفه که من نمیتونم بیان بکنم که چه خبر بود و چه شب نورانی بود. با هم صحبت از عشق کردیم، تو گفتی این آهو این طوره. هر حال آرزو میکنه دختر که اون یادش نمیاد، آرزو میکنه دختر که ناگهان زمین دهن باز کنه و بره تو زمین، ولی زمین دهن باز نمیکنه. مادری داشته اون دختر، این دختر بر میداره میبره به آسمان و غیب میشه، البته فارغ از چشم اون پادشاه. اون پادشاه ها نمیبینن که چی شد. یک هفته بعد این ماهیگیری انگشتر رو پیدا میکنه، ببینه که انگشتر سلطانیه و اگر نبره به سلطان بده ممکنه بگیرنش، اگر ببره ممکنه پاداشی بهش بدن. میبره اونجا و تا اینو میبینه یادش میاد. بعد آه حسرت میکشه و فکر میکنه چیکار بکنه. حالا این گم کرده، هم اون شاکونتالا مسر انسانه، همون پادشاه مسر انسانه، گم کرده حالا چیکار بکنه. شروع میکنه مقداری به کشورگشایی، با دیوها مبارزه میکنه و با اشرار و بدان مبارزه میکنه و در این مبارزه است که انسان تلاش میکنه که دو مرتبه پیدا کنه. تا بالاخره در یه جنگلی یه روزی دختر پیدا میکنه و بچهش هم بزرگ شده بوده و نشانی هایی درش بوده که میفهمه که این بچه خودش. ببخشید من هر دفعه اومدم این داستان شاکونتالا رو تعریف بکنم نتونستم تعریف بکنم. این چندمین باره که فکر کردم که میتونم اون لطایف رو به زبان بیارم ولی نتونستم. خود نیست که گوته دیوانه شده بود از دست ایداست، اون میفهمیده که این چه گوهر بود.
همونطور که استاد قمچه تو این ویس اشاره کردند، گوته فیلسوف بزرگ تجربه خیلی خاصی رو داشته از خوندن این نمایشنامه و اینطور که روایت شده و من مطالعه کردم حدود یک ماه از خانه خارج نشده و این حال و هوایی که گرفته از این نمایشنامه غالب شده بهش و برده توی یک عوالم و دنیای خاصی گوته رو. همون موقع که این قسمت رو شنیدم، اون حدود 10 سال پیش، همون روز بلند شدم رفتم کتابش رو خریدم. کتاب خیلی قطوری هم نیست، خیلی کم حجمه و تعداد صفحاتش حدود شاید 70 یا 100 صفحه باشه، دقیقی قدم نیست و با کلی گشت و گذار تونستم این نمایشنامه رو پیدا کنم، چون قدیمی هم هست خیلی اینجوری در دسترس نیست. کتاب رو خریدم، اومدم خونه و کل اون تایمی که داشتم رو سوار بر تختم شدم و با لحظه به لحظه این داستان اشک ریختم، بالا رفتم، پایین اومدم. واقعا موضوع شکونتالا داستانش یک داستان نابه، یک انگار از یک عالم دیگه است، یک تجربه خیلی خاصه. حتما باید تجربهش بکنید. نمیتونم، در کلام نمیاد این احساس و این عاطفه که توی اون داستان بود. استاد قمچه عزیز با هر آموزه‌ای که به ما میدن و سخنی رو بر زبان میارن واقعا به ما ذره ای از اون شراب ناب میدن، از اون شراب روحانی که وجود انسان رو پر میکنه از شور، شوق و انگیزهی برای زیستن.
ابن فارض مصری گفته اگر یه بویی از اون شراب بیاد به مغرب زمین و اینجا مردم زکام باشن و بوی خوبی و بدی و بوی ذوق و زیبایی رو درک نمی کنن، همشون حالشون خوب میشه. اگر یه بوی بیاد ولو ابقت فی الشرق انفاس و تیبها، اگر که از شرق انفاس قدسی این شراب وزیدن بگیره و فی الغرب مذکومون، در غرب یه آدم زکام زده باشه که بوی انسانیت به مشامش نخورده، این دو مرتبه حالش خوب میشه. خیام دعوت داره میکنه همه بشریت رو به higher quality pleasures، لذات متعالی تر. چرا؟ به اینکه تمام دعواها در عالم بر سر لذات مادونه، لذات خرد و خواب و خشم و شهوت. شما الان ببینید هر چی جنگ در عالم هست مال همین چیزاست دیگه. میخواد چیکار بکنه؟ اون آدم میخواد که هرس میزنه در راه خدا، میخواد اینو به یک چیزی برسونه، نداره حقوق مردم رو لگدمال میکنه که چیزی بیشتری به دست بیاره، که چی بشه؟ که مثلا شرابی بخوره، کبابی بخوره، یه ماشین داشته باشه، یک عرشبت که باقی بوستانی قدرتی پیدا بکنه. این لذت ها سرش نزاعه، سر نفت نزاعه، سر دلار نزاعه. اما وقتی شما اومدین بالاتر، سر هنر نزاعی نیست. شما هنرمندی، منم خوشحال میشم که شما هنرمند باشی، چه بهتر. شما موزارت گوش میکنی، بیا این نوارم من بهت میدم که گوش بکنی، میان نوارت بده منم گوش بکنم. شما ادبیات میخونی، بیا من چند تا شاعر دیگه من معرفی کنم بهت، تو هم شعرات رو من معرفی کنم، ما با هم تقسیم میکنیم، فورا دوست میشن آدم ها در عرصه متعالی لذت ها. چون لذت ها بعضیش مال قوای حسیه، بعضیش مال قوای وهمیه، بعضیش مال قوای عقلی ماست. قوای عقلی ما اونم میخواد لذت ببره. شما چرا همه لذت ها رو ما بخوایم بدیم به این ذائقه و شامه و اینها؟ اونم میخواد لذت ببره. ولی القوت الاولیا، ابن سینان در اشارات نقل میکنه که اون قوه عالی ما اونم لذت میخواد. لذتش چیه؟ الحق. اگر حق رو بهش بگن و حق رو دریافت بکنه، مست و لایعقل میشه. بیتران راسل مست شده بود از اقویدوس، ارشمیدوس مست شده بود از کشف یه حقیقتی. بنابراین دعوتی میکنه خیام با رباعیاتش به لذات متعالی تر. شرط اولش هم شرابه، که شما اول بایستی که خودبینی و خودخواهی رو بذاری کنار. این دین ساختگی که میگی اول سه طلاق، من امشب می جام یکمنی خواهم کرد، خود را به دو جام می غنی خواهم کرد، اول سه طلاق عقل و دین خواهم داد. حالا میگن آقا ببین این چقدر عالیه، بعضی ها دلشون خوشه، بعضی از معاصران که بله اینا دین رو شستن گذاشتن کنار. و البته اون مرشم فکرام تقصیر نداره، برای اینکه انقدر آزرده شدن از دست دینداران مدعی و بی سواد و خودخواه و متجاوز به حقوق دیگران، میگن آقا این دین و این طلاق بدین. اصلا خیام طلاق داده، اول سه طلاق عقل و دین خواهم داد، پس دختر رز را به زنی خواهم کرد، بعد اینو میگیرمش. تا انسان مست نشه و از خودبینی و خودخواهی و خودرایی خلاص نشه، که کاری نمیتونه بکنه اصلا. هرچی کار خوب کردن مستان کردن. شما الان اگه موبایل تو جیبتونه، یه آدم مست فرکانس و فیزیک و نمیدونم فرمول و اینا بوده، وگرنه آدم تو کاباره که کشف موبایل نمیکنه که، اسرار اینترنت رو نمیتونه کشف بکنه که. شما هر برکتی که الان در دنیا هست، چقدر بی انصافن کسانی که ظلم میکنن، کسانی که تعدی میکنن. عزیز من، تو داری توی جیبت از این همه برکات، اینا آدمای خوب این کارا رو کردن، تو چرا بدی میکنی؟
آدم خوب، یعنی این موسیقی رو آدم خوب درست کرده، اون نقاشی رو آدم خوب، اون کتاب رو آدم خوب نوشته، اون شعر رو آدم خوب گفته. شر و شور دوران فکنن مستان، سر هوشمندان هنری ندارد. حتی همین نویسنده بلژیکی جورج سارتون گفته مردم چند دستن، دو دسته مهمشون ذکر میکنه، یه دسته سوداگرانن، یه دسته سودازدگانن، یعنی اونایی که عاشقن. اونها که تمام خیرات عالم مال سودازدگانه، یه سودایی در سرش هست، سودای بزرگی در سرش هست. هوسی است در سر من که سر بشر ندارم، ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود سر ما زان هوا رود. ما یک آرزوی بزرگ در دل ما هست، آرزوی شکوه و عظمت انسانی در دل ما هست. ما میخوایم آدم باشیم، ما میخوایم آدم بودن رو در عالم عرضه بکنیم. من نماینده آدمم در روی زمین، من خلیفه خدا هستم در روی زمین. بنابراین یک همچین آرزوی بزرگی در دل من هست که این رو حفظ بکنم. اون وقت همه کارهای خوب رو، شما هر برکتی هست، یا از ادیسون که تو اتاقش دائما میگفتن نهارش فرصت نمیکرده بخوره، خانمش گاهی به زور در میزده که بابا نهار صبح گذاشته بوده سرد شده بوده، این تو فکرش هرش این بوده که این سیمو بذارم یا اون سیمو که این لامپ تولید بشه. هر چی کار، ما همه مدیون خوبان هستیم، همه برکات این عالم مدیون خوبانه. چطور جرأت میکنه یه آدمی کار بد بکنه؟ هر چی که حرف هست خوبی هست مال راستیه، دروغ برای چی باید بگی؟ کدام دروغی راه به یک مکانیکی، به یک مکانیسمی، به یک نمیدونم اختراعی، اکتشافی راه پیدا کرده؟ ما همه تا گردن در عرشبت که جرم توبه کردن بودیم، تا به گردن، حالا ما در عرشبت که در تا گردن مدیون بزرگانی هستیم که خودشون رو صرف زیبایی کردن، صرف دانایی کردن، نشستن اون تاغها رو نقاشی کردن، اون نمایشنامه ها رو نوشتن، اون اشعار رو گفتن، اون موسیقی ها رو خلق کردن. هندل وقتی اون هللویا رو نوشت، سمفونی هللویا، پیشکارش نقل میکنه که دیدم استاد نشسته در یه جایی داره زار زار گریه میکنه. گفتم چی شده؟ گفتش که من بهشت رو دیدم، این نوشتم، این مشاهده بهشت بود، من اگر بهشت رو ندیده بودم هللویا رو نمیتونستم بنویسم. و همینطور این گوستاو مالر که اون سمفونی رستاخیز رو نوشته و شعری در آخرش گذاشته که عشق بر چشم آدم جاری میشه، اینها همشون آدم های خوب بودن، انسان های پاک بودن، انسان های درست بودن. بنابراین ما مدیون اونها هستیم. اگر به هیچ دلیلی نباید خوبی بکنیم، به دلیل اینکه مدیون اینها هستیم، ما شرمنده روی اینها هستیم. تو که اینقدر خوب بودیم، من خار خوبی از دستم بر نمیاد، اختراعی ندارم، ولی منم خوبی میکنم، لااقل منم خوبی میکنم که زیر بار این همه چیز نباشم، فیض و برکتی که به من رسیده منم بگم منم خوبم.
مدیونیم به دوست که واقعا هر چه داریم هم از لطف اوست. امیدوارم هر روز، هر لحظه زندگیتون و وجودمون و گامهایی که برمیداریم در مسیر عشق باشه، در مسیر دوستی باشه و بتونیم گامی برداریم ثمر بخش که ما رو برسونه به اون زیبایی، نیکویی و دانایی که همیشه ازش صحبت بوده. ممنونم که این پادکست رو شنوا بودید. و اگر خواستید مطالب دیگری رو دنبال کنید، اینستاگرام دسترسیش براتون راحت تر بود، میتونید پیج نور عشق رو فالو کنید و اونجا هم خیلی محتوا تولید میشه. هر هفته ما سه تا پست داریم، استوری داریم، کتاب معرفی میکنیم، فیلم معرفی میکنیم، تجربه بچه‌ها که تو دوره همیای نور عشق شرکت کردن رو میذاریم و فکر میکنم پیج مفیدی باشه برای بچه‌ای که تو حال هوای نور عشق هستن. و پیج شخصی بنده هم راجع به موضوعات تعلیم و تربیت صحبت میشه، مثل همین پادکست ها به موازات پادکست ها، اما اونجا این مقدار تداومش بیشتره، یعنی زمانش کمتره، تو یک هفته شاید چند تا ویدیو پست داشته باشیم، تقریبا یک شب در میون یک سری استوری داریم که خیلی موضوعات خاص و جالبی رو بهش میپردازیم و هر هفته یک جلسه لایو داریم و لایو ها هم خودش بخش جذابی هستش. متشکرم که شنوای این پادکست بودید، امیدوارم که برای شما مثمر ثمر واقع شده باشه این پادکست هم، و سپاسگزارم از ناهید عزیز که کمک کرد، موسیقیش رو برای ما ارسال کرد، سازش رو برامون نواخت و به صدا در آورد. به امید خدا یک پادکست دیگر خواهیم داشت حدود 15 روز دیگه و راجع به انسان ربات ها صحبت خواهیم کرد و یک موضوع متفاوتی است نسبت به این پادکست، یک حال هوای دیگری داره و امیدوارم که شنوای اون پادکست هم باشید. بدرود تا چند روز دیگر.